بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم خفز لهما صوتي وأطيب لهما كلامي وألن لهما عريكتي وأطف عليهما قلبي وسيرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا. توفيق بسيار بزرگي است خدمت برادران و خواهران بزرگوار که در این ایام مبارک انتهای رجب و آغازین شعبان در آستانه میلاد مسعود زین العابدین و سید الساجدین میهمان خانه گسترده سخنان حضرت در صحیفه نورانی سجادیه است و توفیقی است دعای 24 صحیفه رو که در شأن و مقام والدین است خدمت دوستان عزیز در نوبت‌های پیشین گفتیم و الان هم پیگیری می‌کنیم. در قسمت انتهایی بعد از اینکه حضرت از آغاز این دعای شریف از خداوند طلب کردند که علم به حقوق والدین رو به ایشان الهام کند و به آگاهاند وظائف خیش رو نسبت به والدین و توفیق عمل به این آگاهی را از خداوند طلب کرد وجود مبارک امام و از آفت اون به خداوند پناه برد و طلب کرد که چنین آفتی دامن را نگیرد که تساقل است، کندی و سستی. اونگاه به دنبال اون نکاتی مطرح شد که قسمت انتهایی این بود که خدایا به گونه ای منو قرار ده که میل اونها رو بر میل خودم مقدم بدارم، رضای اونها رو بر رضای خودم مقدم بدارم، که این دو نشانه مشخص و شاخص عمیق موفقیت و عدم موفقیت در ارتباط با والدین است. اونگاه فرمود خدایا جوری منو قرار بده و این معرفت رو پیدا کنم که کاری که انجام میدهم و احسانی که به اونها انجام میدهم هرچند بسیار باشد در نظرم کوچک و آن محبتی که از سوی آنان متوجه من می شود هرچند خرد در نظرم بزرگ باشد. توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز که این دیدگاه چه دیدگاه موفقی است حتی در عموم روابط اجتماعی که انسان ها نسبت به یکدیگر دارند، از رابطه خاص زن و شوی بگیرید و اونگاه والدین و فرزندان و تسری بدید به دیگر حوزه ها. هنگامی که انسان کار نیک و خیری که در حق دیگران انجام می‌دهد در نظرش بزرگ آید، همیشه متوقع و طلبکار دیگران است و آمادگی این که بیش از این خدمتی بر دیگران بنماید ندارد. و از اون سو هنگامی که کار نیک و خدمت و لطف دیگران رو در نظرش خرد می‌پندارد، همیشه باز متوقع و همیشه در پی مطالبات خیش است و به نوعی تفوقی و یه استکباری هم بر دیگران در وجود او ایجاد میشه. به همین خاطر عکس این روش رو امام اینجا در مورد والدین توضیح دادم که در بقیه موارد هم اشاره کردم قابل تعمیم و تسری است. خدایا اون چه والدین به من انجام دادن هر چند کم باشد اما قلیل و کم، اون قلیلی که از اینها رسید است، به تعبیر اون شاعر زیبای عرب، زیباگوی عرب، که قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال له قلیل، کمی که از تو رسد ما را کفایت میکند اما کم تو هیچگاه کم نیست. با این نگاه و منطق زیبا همیشه انسان شکرگزار و همیشه سپاسگزار است و اون ارتباط بهتر ایجاد میشه، دل آرام میگیرد. و اونگاه وجود مبارک حضرت به اینجا میرسد که از این فراز بحث رو خدمت دوستان عزیز امشب پیگیری میکنیم. اللهم خفز لهما صوتی و اطب لهما کلامی. میتوان گفت که امام به بُعد رفتاری ملموس‌تر در این قسمت در طی چند جمله اشاره می‌کنند که رفتارهای روزمره با والدین در دل این نهفته است و ادب رفتاری رو بازگو می‌فرماید. پروردگارا خفض لهما صوتی، صوت و صدای من رو برای والدین تخفیز کن. خدمت دوستان عزیز اشاره شده است بارها کلمه خفض به معنای به زیر آوردن است. کجا گفتیم؟ وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، همین تعبیری که از باری تعالا در حق والدین در قرآن با همین کلمه در سوره اسراء بیان خودش رو فرمود. اشاره شد هنگامی که این پرنده بال رو به زیر میگیرد از بلندی جمع میکند پایین میاد میشه خفض جناح. خفض به زیر آوردن جناح بال نماد چیست؟ تواضع است. خفض لهما صوتی، پروردگارا توفیقی من ده که صدای من در مورد والدین خفض شود، یعنی کلام من بانگ نباشد، سخن من به زیر آید، آهنگ سخن گفتن من با والدین یا آهنگ ملایمی باشد و بانگ من شنیده نشود. خفض لهما صوتی. به دنبال اون و عتب لهما کلامی، کلمه عتب از ماده طیب می آید، طیب و شیعه و طیب و شیعه احسن و هو و جیدو، نکوترین و بهترین چیز یک نمونه ای رو و یک کاری رو و مجموعه ای رو و اشیایی رو حتی به طور کلی طیب اون می گویند. طیب الکلام احسن و هو قولن و عتب لهما قولی. دقت بفرمایید. و پروردگارا وفقنی لأن اطیب کلامی لهما، و این توفیق رو به من بده که سخن گفتن من با اونها طیب باشد. دقت بفرمایید، در بخش اول و جمله اول امام به آهنگ سخن اشاره می‌فرماید. خب این یه امری است که متأسفانه ما درگیر اون هستیم دیگه، مخصوصا هنگامی که مراودات نزدیکتر و خودمانی تر به تعبیر عرفی میشه، انسان خیلی از جهات رو دیگه کمتر رعایت میکند. پروردگار رو این توفیق بده که آهنگ سخن من کنترل شده باشه با والدینم، این موج کلام بالا نیاید و یک آرامشی و به اصطلاح متانتی در آن باشه. اما محتوای سخنی که با آنها میگویم، مطالب و محتوایی که منتقل میکنم، عتب لهما طیب باشه، به کلام پاکیزه و نیک و حسن با اونها سخن بگویم. خوب شد این دو جمله روی هم رفته، ادب سخن گفتن با والدین. پس اینجا مشخص میشه که خیلی مهمه که امام به این دو جزء به این مطلب میپردازد. وام گرفته است از کلام الهی که با یک جمله خداوند سبحان این مجموعه مطالب امام رو در یک کلمه بازگو کرد، و قل لهما قولا کریما، و سخنگوی با والدین به قول کریم، که اونجا خدمت عزیزان در سوره مبارکه اسراء و موارد مشابه اشاره کردیم کریم اصطلاح قرآنی است. اون ممتاز از هر مجموعه ای رو و فرد برتر هر مجموعه ای رو کریم میگوین. قول کریم یعنی بهترین شیوه سخن گفتن، بهترین ادب کلام. فرمود خداوند سبحان در کلام خیش بهترین سخن گفتن خودت رو با والدین قرار بده، با دوستان، با کسانی که گاه با اونها یه ملاحظاتی داری، یه مراوداتی داری، یه امتیازاتی از اونها میگیری، اقتصادی و غیره، هنگامی که در مکالمات تلفنی با اونها صحبت میکنی یا چهره به چهره، تمام موازین کلام رو رعایت میکنی، مراقبت داری که نکند گوشه کلام تو دامن کسی رو بگیرد، با آهنگ ملایم، با لبان گشاده، با چهره گشاده سخن میگویی، قول کریم داری با دیگران مطرح میکنی. اما با والدین چی؟ این که خلاف نص کلام الهی است. و قل لهما قولا کریما، بهترین کلمات و جملات و مدل سخن گفتن خودت رو بذل والدین کن و متوجه به والدین کن. این سخن الهی رو امام با این دو جمله توضیح داد، خفض لهما صوتی و عتب لهما کلامی. هم آهنگ رو فرمودند، هم محتوا رو فرمودند امام. خب این در سخن گفتن. خب حالا بعد از سخن گفتن و علن لهما عریکتی، علن از ماده لین میاد، لین و لینه ضد الفظاظه و الخشونه، اون خشونت و درشتی رو میگن فظ در کلام عرب، لینت میشه نرمش، همانو که فبما رحمت من الله لنت لهم. در شأن صاحب مبعوث امروز، وجود بعثت امروز و شخصیت مبعوث امروز، خداوند سبحان در کریمه مبارکه 159 آل عمران فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، به صدر این رحمت واسعی که پیامبر خدا به تو داده است، تو لینت بر مردمان داری، تو نرمش با جماعت و مردم داری، دوست و دشمن. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو فظ می بودی و یه انسان خشنی می بودی در کلام و گفتار و رفتار، می گریختن مردم از اطراف تو و گرد تو رو نمی گرفتن. لنفظو من حولک. پس لینت به معنای نرمش. علن لهما، خدایا نرم گردان برای آنان عریکتی. عریکه ای الخلق، خلق و خلق رو عریکه میگویند. خود مجموعه جمله لینت العریکه، لین العریکه، یه استعماله به کسی که سلس الخلق است، یعنی خلق خیلی نرمی دارد، ملایمی دارد، میگن لین العریکه. این دقیقا این استعمال. علن لهما عریکتی، نه تنها سخن گفتن من را پروردگارا، بلکه خلق من را با آنان نرم گردان. من سیء الخلق نباشم با اونها، درشت نباشم، با خشونت با اینها رفتار نکنم، نه تنها کلامم بلکه حرکاتم بلکه همه رفتارهای من از یه نرمشی، از یه ملاطفتی، از یه زیبایی برخوردار باشد. و علن لهما عریکتی، پس ابتداعا گفتار، به دنبال اون رفتار، رفتار من با اونها یه ملایمت و ملاطفتی در اون وجود داشته باشد. خوب، اگر کسی بخواهد خوب بگوید عزیزان و خوب عمل کند، در حقیقت پایگاه اصلی این دو کجاست؟ دل و جان انسان است. اینو در بحث خشوع در نماز، حدیث، این حدیث رو خدمتون گاهی خوندم که نبی مکرم دیدن کسی داره مثلا اینطوری میکنه تو نمازش، نمیدونم اینطوری میکنه، اینطوری میکنه، داره بدنش رو میخاروند مثلا کاری میکنه، به نگاه این کردن به این فرمودن لو خشعت قلبه لخضعت جوارحه، اگر قلبش خاشع میشد دست و بال اون هم خاشع میشد. اینی که الان تو نماز داره دست و بال میزنند، دلیل این که این دل برای خدا آرام نیست. خانه دل درست به تصرف الهی در نیامده است که چنین رفتاری رو انجام میده. اگر انسان بخواهد نه از سر تزویر، نه از سر تصنع، آهنگ کلام خودش رو نسبت کسی آرام کند، دلنشین کند، پسندیده کند، محتوای زیبا بگوید، چهره رو گشاده کند، رفتار رو ملایم کند، لازمش اینه که این دل برای چنین کسی آرام شده باشد. به همین خاطر وجود مبارک امام از خداوند میخواهد که خدایا منو در حق والدینم وعطف علیهما قلبی، ریشه مطلب اینجاست، قلب من رو نسبت والدین عطوفت در آن ایجاد کن. اگر این دلم با عطوفت بر اونها بتپد، لبان من با اونها به زیبایی باز میشه و چهره من به گشادگی متوجه اونها میشه. چقدر زیبا امام رشته رشته سخن رو بازگو میکنند، زبان رو، رفتار رو، کلام، رفتار و به دنبال اون قلب و جان، این سه رو کنار هم از خداوند طلب میکنند. بعد به دنبال اون اگر اینها دست بده، میدونین چی میشه دیگه؟ اگر این قلب شروع کند بالاخره به تپد، اون عطوفت لازم رو به والدین داشته باشه، و سیرنی به ما رفیقا، واقعا خداوند، البته اینها عرض میکنم ریشه دارد خیلی از این مطالب و خود والدین هم در بسیاری از این موارد مقصر که الان میخونیم انشاءالله در قسمت این کلام، گاهی من بوده است همین اخیرها مثلا در بعض از این مشاوره ها، بعض از این فرزندان عزیز جملاتی رو که پشت انسان می لرزد که من آرزو دارم که تا پایان عمر چهره پدر و مادر رو نبینم. با همین جمله و عبارت، چه شده است که این دل به این قساوت به والدین رسیده، به این حد رسید؟ چه جنایتی اینها مرتکب شدند که مستوجب چنین جرمی شدند؟ خیلی حرف و بحث داره. لذا باید از خداوند خواست و امام از خداوند طلب میکند در عین این که دارن آموزش میدن که شیوه ارتباط با والدین آن است که زبان در جایگاه خود به زیبایی گشوده شود، آهنگ کلام رعایت، محتوای سخن زیبا، چهره و رفتار گشادگی و زیبایی و لطافت خودش رو داشته باشد، لین باشد، قلب هم برای اینها یه عطوفت و توجه و مهربانی داشته باشه. اما در این حال میگن اینها چیزهایی است، اموری است که باید از خداوند مدد گرفت در این جهت، از خداوند مدد بگیریم که گاه بعض از تحولات قلبی هم میبینید تا یه حدیش از اختیار انسان به در میشود. عزیزان دیگه باید هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، عنایت الهی رفیق شود. خب حالا اگر چنین شد میدونید چی میشه؟ بعد امام نتیجه اونها رو باز در قالب دعا میفرماد: و سیرنی به ما رفیقا و علیه ما شفیقا، و خدایا مرا نسبت به والدین رفیق بگردان. کلمه رفیق از ماده چی میاد؟ رفق. رفق یعنی جور بودن، همانی که مدارا کردن رو میتوان دقیقا گفت رفق. خدای من رو اهل مدارای با اینها قرار بده. اگر دل من عطوفت به اینها پیدا کنه، نتیجه این میشه که نه در کمتر مسئله با اینها سر ستیزه بگذارم، نه در یه خواسته یه میلی بر اینها بتابم، بلکه مدارا میکنم، بلکه میدانم که باید و دارهم. خیلی جمله زیبایی است، در قالب شعر گفتن: او کما و دارهم ما دمت فی دارهم و عرضهم ما دمت فی عرضهم. این از جهت ادبی جناس داره و خیلی تعبیر. و دارهم ما دمت فی دارهم، مدارا کن با اینها، ما دمت تا زمانی که در دار اینها هستی. دار دوم به معنای چیست؟ خانه، محدوده. دار اول به معنای مدارا کردن. و دارهم ما دمت فی دارهم و عرضهم، اولی فعله یعنی راضیشون کن، خوشنودشون کن. ما دمت فی عرضهم، عرض دوم به معنای چیست؟ زمینه، سرزمینه. جناس خیلی زیبایی است که تو این شعر شاعر به کار میبرن. پروردگارا به من توفیق بده که من رفیق باشم با اینها. اولین معنای رفاقت عرض کردم مدارات است. شما تو عالم دوستی را که رفاقت به کار میبرید و حسن اولام که رفیقا رو در مورد بهشتیان بازگو میکنید، معنای عرفی که از کلمه رفیق میفهمیم چیه؟ یعنی کسی که ما با او سر چه داریم؟ سازگاری داریم، سر ستیزگری نداریم. این میشه اون معنای مدارات. پروردگارا من رو جوری قرار بده که با والدینم مدارات کنم. فرمود: و سیرنی به ما رفیقا. و وقتی اون دل آرام شد، معطوف به اونها و متوجه به اونها شد و عطوفت پیدا کرد، بعد نسبت به اینها رفیق میشم. و علیه ما شفیقا، بعد نسبت به اینها شفقت پیدا میکنم. خدای منو بر اینها شفقت بده و شفیق کن. باز در لغت اشاره کردیم خدمت دوستان، اون لحظاتی که میبینید دیگه پاره های ظلمانی شب میخواد بیاد وارد روز بشه و روز رو به تیرگی بکشاند، دمدم و افق رو نگاه میکنید، یه اختلاطی میشه از سپیدی و سیاهی، بعد رنگ ترکیب شده رو یه حالت قرمزگون میبینید. این چنین حالتی رو میبینید در غروب یا در صبحگاه، بین میگید شفق، یعنی رنگ ترکیبی این چنینی، هم امید به روز هست هم سوی شب میرود، این میشه شفق. مشفق، شفقه، اون حالت نگرانی و حالت دلسوزی نسبت به دیگران. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. مشفق اون کسی که یه چنین حالتی رو به انسان داره، دلسوز انسان است، نگران انسان است، و هم با یه امیدی، هم با یه نگرانی، هم با یه اشتیاقی، هم با یه خوفی نگاه میکند به انسان. و خدایا منو بر والدینم شفیق کن، نه بی تفاوت، نه بی احساس، نه اینکه اگر دردی به سر آنها آید اهمیتی برای من نداشته باشه، پیچی در کارشون و مشکلی در زندگی اونها باشد، باری به هر جهت، خدا من دلسوزشون باشم، شفقت به اونها داشته باشم، از این نوع ارتباط با اونها برقرار کنم. پس بنابراین این قسمت رو که ملاحظه فرمودید که با اللهم شروع کردن حضرت، یه مجموعه دستور بسیار زیبای گفتار و رفتار و قلب و بالاخره نوع رفتار، رفاقت چیست، شفقت چیست، خیلی زیبا. یعنی همین قسمت و همین قسمتی که عرض کردم، همین اللهم خفز لهما صوتی و عتب لهما کلامی و علل لهما عریجتی و عطف علیهما قلبی و سیرنی بهما رفیقا و علیهما شفیقا، یه دستور عمل کامله. همه این حوزه ها رو در فرا می گیرد این جمله زیبا به همین بند از سخنان وجود و مبارک حضرت، بسیار جامع و کامل. به دنبال اون، اللهم اشکر لهما تربیتی و عفبهما علی تکرمتی و حفظ لهما ما حفظاه منی فی صغری. باز یه اللهم دیگه و یه موارد دیگه ای رو که الان توضیح میدم متوجه مقدمه لازم داره. به طور کلی واقعا متون روایی رو میبینیم، الانم شاهد مثال خدمتتون میخونم عزیزان. آنچه والدین با انسان انجام میدهند در حدی نیست که آدمی بتواند سنام صحیح و کافی و برابری برای اونها به جا بیاورد. این به دلیل اینکه دیگه خداوند خودش این رو گفته است، من جرأت میکنم، دیشبمش جرأت کردم، یه تشابهاتی رو اشاره کردم. ببینید بعد از این که شما میگید و غذا رب بکن لا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا انشکرلی و لوالدک، این تقارب و نزدیکی بین توحید و مقام شامخ الهی به شکر خداوند و والدین رو میبینید، این تشابهات زیاد میشه. در مورد جناب باری تعالی میفرمایید که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. هیچ تردیدی نداریم. حل شکر مرتبتون ازا بلغه العبد کان شاکرا. آقا قربان شما بشم یا ابن رسول الله، آیا یه حدی هست که انسان اگر به اون حد برسه شاکر باشه؟ کی میتونیم بگیم ما شکر نعمتهای الهی رو به جا آوردیم؟ هر زمانی که ما به مرتبه شکر برسیم، خود اون مرتبه نیاز به چی داره؟ نیاز به شکر داره. خب پس ما هیچ وقت به قول عرب ها حد یقف و به انتهای شکر نمیرسیم. چون هر که انسان اوج میگیرد، فراتر میاد، فهم بیشتر، معرفت بالاتر و دریافت بیشتری از نعمتهای الهی میکند، باز خود اینها لازمش میشه چی؟ شکر بیشتر و لازم اینها شکر عملی است. یعنی عملا باز فرو میره در یه معرفت بالاتر، در یه عمل کرده بالاتر. و الله اکبر چقدر زیبا میشه این پلکان رو طی کردن، به اوج گرفتن. با همان مشابهاتی که بین والدین و لطف والدین و ذات باری تعالی دارد، اینجا هم قصه همین عزیز. ممکنه من محبت یه دوست رو بتونم یه جوری جبران کنم، که یه مقطعی بوده، در یه شرایطی بوده، یه قابل توجه بوده، یه مورد، دو مورد، ده مورد بهش مراجعه کردم. اما محبت والدین با توجه به اون که از ابتدا وجود و شکل گرفتن نطفه من آغاز شد، اصل ایجاد مادی من و خالق کوچک من در عالم وجود این دو شدن، و بعد لحظه لحظه و ثانیه ثانیه همراه با مادر زندگی رو طی کردم و تجربه کردم و اومدم جلو تا تولد و بعد گام به گام باز مرحله مرحله این دو با من همراهی کردن، جایی که دانستم و ندانستم، متوجه شدم و متوجه نشدم، من کدام لحظه و روزش رو میتونم به بند بکشم و اینها رو جمع بزنم بعد بگم من شکر اینها رو به جا آوردم، به احسان اینها رو پاسخ دادم و سزای اینها رو عملی کردم. وقتی نخواهد شد که انسان چنین ادعایی رو بتونه عزیزان داشته باشه. ان رجلا جاء الى النبي صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی مردی به نزد پیامبر آمد و گفت یا رسول الله ان ابوی بلغ من الکبر، پدر و مادرم به یه حد بالایی از سن رسیدند، و انی عالی منهما ما ولی منی فی الصغر، هر کاری تو کودکی کردن برا من دارم براشون انجام میدم یا رسول الله، دیگه سربسته میگویم تو خود بدان. فهل قضی تو ها حقهما، رسول خدا، آیا من حق اینها را بر خودم به جا آوردم؟ قال لا. قال لا. به نکته تلخی پیامبر اشاره میکنه. ببینید، والدین وقتی شروع کردن اون احسان رو به من، همون کارهایی که ایشان میگه من دارم انجام میدم الان براشون، به گونه انجام دادن که میدانستن این انتها نداره. همینطور باید تا هستند، به تعبیر امروزی ما، این خدمت رسانی رو بچه ها داشته باشن. اما منی که الان دارم به والدین خدمت میکنم، به شناسنامه‌شون هم گاهی نگاه میکنم، میگم دیگه چقدر میهمان ما هستن مگر؟ حالا این 4-5 سال رو اما تحمل کنیم. دقت کردین چی عرض میکنم؟ حالا گوش بفرمایید. فرمودن لا، فانهما کانا یفعلان ذلک و هما یحبان بقاءک. اینها این کارا رو میکردند و مشتاق بقاء تو و ادامه این زحمات بودند. مشتاق بودند که تو بمانی، رشد کنی و اونا هم همین زحمات و خدمات رو به تو برسونن. اما و انت تفعل ذلک و ترید موتهما. اما تو این کارا رو میکنی، گاهی هم میگی خدایا اگر ازشون بگذری دیگه ما که حرفی نداریم، اما خودشون اذیتن. اما تو اینو داری میگی، رسول خدا دارن میفرمان. آیا این محبت با اون محبت میخوای یکی کنی؟ بعد میگی قضا کردم لطف اونها را. شکا الیها آفران سوء خلق امه. حالا این مادره به پیری رسیده بود و میدانید دیگه بالاخره وقتی میل پیری سر به پیری میرود، بالاخره دیگه حالا اون نازکدلی ها، بهانه گیری ها، این هم در کنارش پیش میاد دیگه، بالاخره به مقتضای این زوالی که انسان طی میکنه. شکا الیها آخر سوء خلق امه فقالت لم تکن سیعت الخلق هین حملت که تسعت اشهر. تو شکواییه سوء خلقش رو میکنی، اما 9 ماهی که تو رو حمل میکرد هیچ بد اخلاقی با تو نکرد. قال انها سیعت الخلق. اوف، الان داره بد اخلاقی میکند. فرمودن لم تکن که زاده که هین عرضت که حولین. وقتی اون 2 سال شیر رو میداد هیچ سیع الخلق با تو بود؟ یعنی یک به یک اون حقوقی که غیر قابل پاسخگوییست پیامبر تذکر میدن در قبال این حالات. و قال انها سیعت الخلق. یا رسول الله این کارا رو میکنه. فرمودن لم تکن که زاله که این اظهرت لک لیلها و ازمد نهارا. وقتی شبش رو شبها بر گاهواری من بیدار نشست و خفتن آموخت، اونجا سیع بود با تو؟ چی میگی تو؟ ببند دهانت رو. کجا سخن میگویی و گمان میکنی که توانستی به اصطلاح حقوق اونها رو قضا کنی و به جا بیاوری و احیانا ادا کنی؟ پس قصه این است عزیزان که ما نمیتوانیم، واقعا به حق نمیتواند، هیچ فرزندی نمیتواند حقوق والدین رو دقیقاً بگد این لیست کارهاییست که برای من کردید 1-100، اینم کارهایی که من برای شما کردم 1-100، پس هر به هر شدیم به تعبیر بنده خدا. این عملی نمیشه. خب چه باید کرد؟ راه یاد میدن وجود اون برای که ما میدونید باید چیکار کرد؟ باید شکر و احسان و محبت اونها رو به خداوند واگذار کرد و از خداوند خواست که پاسخ محبت اونها رو خود به فضل و عنایت خیش مرحمت کنند. راه اینه. به همین خاطر امام می‌فرمایند اللهم اشکر لهما تربیتی. خدایا تو خود شکر کن، شکرت رو متوجه اونها کن به خاطر تربیت من. یعنی چی خدا شکر کند؟ از اسامی حضرت باری تعالی ان الله شاکرون علیم. از اسامی حضرت باری تعالی ان الله شکورون صبارون شکور. نه شاکر است بلکه شکور است. مبالغه در شکر. شکر خداوند چه معنا دارد؟ الجزاء علی الشکر شکرون. هنگامی که انسان ها به مرتبه شکر میرسن، پاداشی که خداوند به اونها میده اسمش میشه چی؟ میشه شکر. سپاس الهی و تشکر الهی و تقدیر الهی در قبال خدمات و زحمات انسان ها شکر اسمش هستن. توجه دارید؟ خدایا من از تو میخواهم که تو خودت جزا بدی، تو خودت تقدیر کنی از والدین من. برای چی؟ اینا خیلی مهمه، الان توضیح میدم. اللهم اشکر لهما. نعمت زیاد به من دارن، اما خدای من چند تا اساسیشو میگم. اولین رو امام چه میفرمایند؟ تربیتی. اولین لطف و محبت والدین که الزاماً بر دوش اونهاست بحث تربیت. خب ربا یربی تربیتن، تربیت تبلیغ و شیء الی کماله شیئا فشیئا. وقتی یه چیزی رو هی به اوجش و کمالش میبرید مرحله مرحله، اسم این میشه تربیت. تو روایات که نگاه میکنیم، باز الان خدمتون توفیق شد میخونم انشاءالله، وقتی حقوق والدین رو مطرح میکنن، حق فرزند رو بر والدین مطرح میکنن، اولین حق فرزند بر والدین ایحسن ادبه، بحث تربیت و ادب است. اولین حق این فرزند به والدین داره، الان میاد تو قسمت بعدی فرمایش امام. پروردگارا به حق تربیتی که من به من دارن، تو بر اون تربیت خودت سپاسشون بده، خودت تقدیرشون کن. من کجا میتوانم؟ اون ظرافت ها، دلسوزی ها، سوختن ها، ساختن ها، گستاخی های خودم رو در قبال تربیت اونها من چطور میتونم پاسخ بدم؟ وشکر لهما تربیتی و عفبهما علی تکرمتی. خیلی سطح عالی داره مطلب. و عفبهما از ماده چی میاد؟ ثواب، پاداش. خدایا تو اینها رو بر تکرمه‌ای که به من کردن ثوابشون بده. تکرمه مصدر باب تفعیل است، مثل تبصره. مصدر دیگرش تکریمه، این برای شما آشناتر است، تکریم. خدایا به دلیل تکریمی که اینها به من داشتن به اینها ثواب بده. حالا دقت کنید، امام اول چی رو فرمودن؟ شکر چه چیزی رو از خداوند خواستن برای والدین؟ شکر بر تربیت رو، دوم بر تکریم رو. خیلی زیبا هم دارن میفرمایند که تربیت جز با تکریم نمیشود. زبان تربیت زبان کرامت است، تکریم است، نه زبان وهن و توهین. هیچ پدیده رو با توهین نمیشه تربیتش کرد، چه رسد انسان. توجه دارید؟ انسان موجودیه که بیشترین تکریم رو در تربیت نیاز دارد، و این تکریم رو انسان‌ها و این کرامت رو انسان‌ها نمیگیرند مگر از والدینشون. اگر در سیر تربیتی والدین کرامت در حق انسان نباشد، بچه‌ها نیاموختن کرامت رو که در جامعه در وجودشون دیده بشه. لعامت در وجودشون می آید، زبونی می آید، خاری می آید، خفت در جامعه رو می پذیرن از بیگانه و دور آشنا. تربیت باید با کرامت باشد. پروردگار رو به دلیل این کرامتی که والدینم در حق من داشتند، تو خود ثواب و جزای اونها رو بده. از یه طرف امام دارن به گوش والدین میزنن این مطلب رو که بالاخره مهمترین کاری که در حق فرزندان انجام میدی تربیت است، و این تربیت نمیشه مگر با چی؟ با تکریم و کرامت. حالا شما اینو تصور بفرمایید عزیزان، دیگه الان این نیست، اون قسمت بعدی دعا در حق فرزندان اونجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز انشاءالله به حول قوه الهی. اما التفات بفرمایید، واقعا والدین، حالا عموما میگی گروهی از والدین، گروهی از والدین به دلیلی که پدرن، به دلیلی که مادرن، به دلیلی که تمام وجود بچه‌شون رو چی میدونن؟ از خودشون میدونن، حق هر گونه سخن گفتن با فرزندان رو برای خودشون قائلند، هر گونه ادبیات کلامی رو با فرزندان برای خودشون حق خودشون میدونن. دیگه تریبون اختزا نمیکنه من بخوام شاهد مثال بیارم که وقتی وارد خانه میشود و فرزندش صدا میزنه، چگونه این فرزند خردسالش و نوجوان به صدا میزنه؟ مثلا با چه ادبیات و کلامی صداش میزنه که لعامت رو داره تو جونش وارد میکنه، تو وجودش وارد میکنه، نه کرامت رو، نه کرامت رو. هم شیوه نام بردن فرزندان، ان یحسن اسمه. آیا واقعا با یه یاد دیگه، حالا تو برای ما کسی شدی بچه با این نمیدارم اینقدر قدت با فلان، و دیگه حالا اینا که گاهی خوبشه در بعضی از محیط ها، دیگه خدا رحمت کنه اون نویسنده کوین از زبان والدین تو کتاب مدیر مدرسه چیزایی نوشته است که پشت لیوان نمیشه گفت بماند. توجه دارید؟ و عفبهما علی تکرمتی و احفظ و عفبهما علی تکرمتی. خدایا اینها خیلی در حق من کرامت کردن، در تربیت من کریمانه رفتار، خوی من رو با خوی احترام انگیز عجین کردن، و من یک عزت نفسی پیدا کردم در تربیت اینها، و این نیاز به آن است که تو جزاشون بدی، و این کار من نیست. و عصبهما علی تکرمتی. سوم، وحفظ لهما ما حفظاه من نیفی سقری. پروردگار من خرد بودم، چه مخاطرات زیادی در زندگی منو تهدید میکرد، از اون آغاز ولادت من که تو اون کودک از مگس رنجه ای که امروز سالار و سرپنجه ای. اون حکایت زیبایی که سعدی در گلستان میگه که روزی در جوانی بر مادر بانگی زدیم و بالاخره این پیرزن مادر نگاهی کرد و اشکاش در اومد و گفت گر از عهد خوردیت یاد آمدی، اگر یادت میاد، یادت میومد و در خاطرت میموند که در کودکی چگونه ضعیف و نالان در آغوش من بودی، حاضر نبودی این بانگ رو بر من بزنی. به این گناه بود دریقا که فراموش کردی و نمیدانی چه پشت سر گذرانده‌ای. توجه دارید خدای اینها در کودکی و صغر از همون روز ابتدا چگونه منو حفظ کردن، چه چیزها و مخاطراتی رو از من دور کردن، چطور اینها لحظه به لحظه مراقبت عجیب داشتن و کاملا رصد می کردن و همه آسیب ها رو به جان می فریدن که وجود من رو مسئول و محفوظ بدارند. خدایا تو فقط وحفظ لهما، حفظ کن برای اونها آنی را که در کودکی از من اونها حفظ کردن، امروز نیاز دارن به حفظ تو. خدا تو حافظشون باش، والدینم رو تو حفظشون کن از مخاطرات و از مصائب و مشکلات زندگی دنیا و آخرت. احفظ لهما ما حفظاه منی فی صغری. خب حالا به اینجا که میرسد باز یه فضای دیگه رو امام باز میکنه، یه پنجره دیگه باز میکنه. ببینید همه ما بدون استثناء بالاخره قطعا والدین از دست ما آزارهایی رو دیدند. خوبانمون هم همونان که خوب خوبیم گاهی وقتی تو خلوت خودمون فکر میکنیم ای چه کاری بود که ما کردیم اون شب و روز، ای چه رفتاری بود من اون سال اون ماه اون وقت، چقدر این پدر و مادر سوختن از این رفتار من و من به سهولت و آسانی از کنارش گذشتم. همه ما وقتی برگردیم خاطراتمون رو از نوجوانی جوانی مرور کنیم به این شاهد مثال ها و این موارد میرسیم که چه آزارها و اذیت هایی در حقشون روا داشتیم. واقعا ناکرده گناه در جهان کیست بگو در حق والده؟ بالاخره میدانیم این چنین است. از اون طرف هم اینا کشیدن دین ها رو، خب چه باید کرد بالاخره در قبال این؟ بله من سعیم میکنم، تلاشم میکنم، جبران کنم، یه کارایی انجام بدم. اما امام یه بابی رو باز میکنن که خیلی زیباست، من نخونم نمیشه، بخونم توضیح بدم خدمت رو متوجه میشید امام چی دارن میگن و چه چیزی را به حساب چه چیزی معصوم میگذارد. فوق‌العاده زیبا و لطیف است. پروردگارا اللهم ما مسه ما منی من اذن، خدای هرچه مس به معنای رسیدن دیگه، هرچه از من رسیده است به اونها به اصطلاح کلمه مس استعاره از اصابه، هرچه از من رسیده است به اونها من اذن، اوا یعنی آزار، المکروه الیسیر، نوعا به کارهای حالا خیلی سنگین نمیگن اما عذاب آزارهایی که وارد میشوند، هر آزاری که از من به اونها رسیده است خدایا. او خلص الیهما انی من مکروه، و هر مکروه و امر ناخوشی که از من به اونها خلص. خیلی جالبه کلمه خلص و خلوص در معنای اولیه به معنای وصوله، به معنای رسیدن. مهمترین عاملی که شما را به قرب الهی میرساند چیست؟ خلوص و اخلاص است. اصلا خود کلمه خلوص به معنای وصوله. مخلصین یعنی واصلین، یعنی که واصل شدن. خیلی زیباست این لغت. او خلص الیهما انی من مکروه، خدای هرچه که از من، هر امر ناپسندی که از من به اونها رسیده است. او زا قبلی لهما من حق، خدایا زاع به معنای زیاع، به معنای نابودی، از بین رفتن، باد میوزد این خاکستر رو میبره میگن زاع. او زاع قبلی یعنی در نزد من، هرچی خدایا اینها حق داشتن پیش من که من این حق رو ضایع کردم، وضعیتشون کردم با این ضایع کردن حقشون. حالا دقت بفرمایید، خدایا من اذیتشون کردم، آزارشون دادم، والدین رو از من ناخوشی دیدند، از من اضاعه حقوقشون رو دیدن که من رعایت نکردم، اما خدایا تو یه قاعده تو کارت هست که به اون قاعده میتونی تمام اینهایی که من گفتم باشگون نه تنها برای اونها موجب آزار و ایزا و اضاعه حقشون نشه بلکه جور دیگری باشد، و این از تو می آید. یا مبدل از سیعات و از آفل حزنات. ببینید
باز یه توضیح بدم تا اینجا خوب این لذت کلام امام رو ببریم. در تقسیمات بلا و ابتلا خاطرتون هست چی عرض کردیم؟ گفتیم ما چند نوع بلا داریم تو دنیا؟ سه نوع بلا داریم. درود بر شما با ذهن آماده. ما سه نوع ابتلا در دنیا داریم. یه نوع ابتلاعاتی است که انسان انجام میدهد به سوء رفتار خودش. بالاخره آقا این روز مبعث بود است و ظهر و دعوت و این سفره رنگین و دیگه گفت جان را باید ودا گفت دیگه اون قسمت چه خودتون میدونید. بالاخره سر این سفره دیگه رسیده است و دیگه همه فریز آماده به تمام معنا مستحب و واجب و همه چی تمام آداب رو به جا آورده است. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حين اذ تنظرون. خب نتیجه این شده که امشب نیومده جلسه، نیومده پای صحیفه. بالاخره هنوز داره ابتلاعات ظهرشو میکشه. یعنی گاهی انسان خودش کوتاهی میکند در کار، دقت لازم رو نمیزند، میکوبد به ماشین جلویی، بعد میگه خدای چه مصیبتی بود، ما چه بلایی بود برای ما پیش آمد. خب چشتو باز میکردی بلا نمیومد برات. یه نوع ابتلاعات است که به سوء تدبیر و به سوء انتخاب خود ماست. هیچ. نوع دوم ابتلاعاتی است که میاد تو وجود ما و خداوند این رو در قبال پاره از رفتارهای ما قرار میدهد عزیزان، که موجب تمحیص. وقتی این آهن رو میبرن تو کوره، این طلا رو میبرن تو کوره، ناخالصش رو میگیرن، میشه تمحیص. خداوند این ابتلا رو برای ما ایجاد میکنه برای تمحیص ما، برای پاکی ما و طهارت ما. به تعبیر عامیانه همینجا تو دنیا یه ابتلاعات میاد، تاوان چیزهایی رو پس میدیم. اینم خوبه، اینها دیگه بارمون سبک میکنه. اینها ابتلاعاتی است که حتی عن الذنوب، موجب حتت و ذنوب میشه، یعنی ذنوب رو از ما میریزد. این ابتلاعات سبکمون میکنه، پاکمون میکنه. خیلی از بیماری ها گاه اینطوره که انسان مقصر نیست خودش، اما خداوند به مؤمن یه بیماری هایی حواله میکنه، پاکش میکنه، تطهیرش میکنه از بعض از اشتباهات و خطاهایی که بالاخره شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. ترجمه فرمایید. نوع سوم ابتلاعاتی است که اینها چیست؟ بلاهایی است که می آید و از اون قسمی است که هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند و البلاء للولا. بلا از آن دوستان، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. این نوع سوم ابتلاعاتی است که اولیاء خدا دارند. بس ما سه نوع بلا داریم. حالا وجود اون بارا که امام می فهمند خدایا این والدین از دست من بلا کشیدن، آزار دیدن، اینها رو چه ناخوشی ها به اینها من وارد کردم، چه دردها به جانشون وارد کردم، اما خدایا از تو می خواهم آن چرا که من به اونها کردم، فجعله حتتن لذنوبهما، اینو از نوع اون ذنوبی قرار بدی که موجب، از نوع اون ابتلاعاتی قرار بدی که موجب چی میشه؟ حته ذنوبشون میشه. حته حتی انه الذنوب ای القاه، حته بنای ریختن، به بنای افکندن. خدای اینها از نوع ابتلاعاتی باشد، از اون نوع دومیه باشه که موجب باشه که هرچه من اذیتشون کردم گناهان اونها و ذنوب اونها کاسته شده باشد به اذن تو و امر تو. و علوان فی درجاتهما و زیادتن فی حسناتهما، شد نوع چندمیه؟ سومیه. و این موجب فزونی در حسناتشون، علو و در درجاتشون باشه. چرا این حرف رو میگم خدایا؟ چون این کار توست. یا مبدل السیئات از آفها من الحسنات، از اسامی خداوند همینه، مبدل السیئات بالحسنات، که خداوند سیئه و بدی را تبدیل میکند، نتیجه آن را به چی؟ به خوبی و خیر. از کجا امام این جمله رو میگن؟ از کدوم آیه قرآن؟ سوره مبارکه فرقان. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند مبدله، میتونه تبدیل کنه سیئه رو به حسنه با فرمول ها و قواعدی که خودش فرموده است. پروردگارا تو به عنایت و لطف خودت چنین کن و یا مبدل السیئات بعض آفا من الحسنات. اللهم عرض به خدمتون، من همین آغازشو بگم و عرضم به خدمتون فهم کنم دیگه، چون اول مطلب میشه دیگه نمیشه باره، فقط همین اولشو میگم و بماند چون کلامی هم شب بگوییم خدمت دوستان عزیز. خب اللهم و ما تعدی علی فیه من قول او اسرفا علی فیه من فعل او زیعاه لی من حق او قصرا بی عنه من واجب فقط وهبته لهما و جدت بهی علیهما و رقبت الی که فی وضع تبعتی عنهما. من تا همینجا میگم تمامش میکنم. خب از این طرف اول امام فرمودن خدای من آزارشون دادم، اذیتشون کردم، تو اینطور بکن. حالا از اون طرف خب در طول این زندگی گاه والدین ما را به تعبیر عرفی دیگه هرچه دقدل داشتن گاهی سر بچه هاشون خالی کردن، زورشون به کسی نرسید، زورشون به بچه هاشون رسید، توهین کردن، رفتار کردن، تندی کردن، کندی کردن. و از همه مهمتر با نگاه دقیقتر حقوق من فرزند رو گاه والدین به جا نیاوردن، نمیتونم بگذرم. ببینید بهترین سند خود همین سخن صاحب سخن است و فرمایشات زیبای وجود مبارک خود امام سجاد. فرمودن بدون و اما حق ولدک، والدین محترم، فرزندان عزیز، اما حق فرزند به توی پدر و مادر اینه که اما حق ولدک فانت تعلم انه بدونی انه منک به مضاف الیک عاجلت دنیا به خیلی هی بشره. بدون این بچه از وجود توست و خیر و شرش به تو متصل میشه، نمیتونی از خودت جدا کنی. بگی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، سرنوشت خوب و بدش به تو گره میخورن. و انک مسئول اما ولدته من حسن ادبه، و تو مسئولیت داری در قبال اون چیزهایی و اختیاراتی که خدا بهت داد در ادبش و به جا آوردی یا نیاوردی. یک، دوم مسئولیت داری و دلالت علی ربه عز و جل داری که راهنماییش کنی به سوی خدا. این حق توی پدر و مادره که این فرزند تو بتونی به صراط هدایت ابتداعا رهنمون کنی. بعد کسانی که متولی این امرند و المعونت علی طاعته، سومین حقی که این بچه از تو میتونه طلب کنه اینه که تو باید یاریش کنی، تو باید کمک بدی بهش بر طاعت خداوند، اسباب طاعت رو براش جور کنی، نه اینکه در شرایطی قرارش بدی که این الزاما متاسفانه بلغزد. فعمل فی امره عمل من یعلم انه مصاب علی الاحسان الی، جوری عمل کن که بدون لحظه لحظه‌ای که با فرزندت عمل می‌کنی عنایت و خیر الهی متوجه توست. بسیاری از ارباب معرفت اینطورن، اگر هر کاری در حق بچه‌هاشون می‌کنن در حق بچه‌شون انجام نمیدن، اعتقادشون اینه که جای دیگه دارن عمل می‌کنن این رو. ولو امور مالی معاقبون علی الاساعت الی، و عقاب میشی اگر اساعه در حق این فرزندت انجام بدی، عقوبت داری در نزد خود. و روایات بسیار، و این جمله خیلی تکاندهنده است، از خود رسول خدا فرمود یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. همونطور که فرزندان گاه عاق والدین میشوند، والدین عاق بچه ها میشن. شنیده بودید این رو؟ والدین عاق بچه ها میشن، یعنی گاه پدر و مادر یک کاری میکنن که عاقن در قبال این بچه در قیامت. خیلی سنگین شد. خدایا من میدونم اینها از والدین من گاه سر زده است. پروردگار ما تعدی علی فیه من قول. حالا ممکن اول امام به چی اشاره میکنن؟ به کدوم ناروای والدین اشاره میکنن؟ به قولشون. همونطور که عرض کردم یه آفتیه دیگه، متاسفانه گاه والدین اون چارچوب گفتاری با فرزندانشون رو رعایت نمی کنن به دلیل اون حقی که برای خودشون قائلن. والدین که هیچ حقی نمیاره، اینکه پدر مادرن دلیل سوء ادب و کلام زشت گفتن به فرزندان نمیشه که اصلا. به کدوم معیار میذارین دلیلش باشه؟ ما تعدی علیه من قولن، هر تعدی قولی که به من کردن، و او اسرفا علیه فیه من فعلن، هر اسرافی که تو رفتار با من کردن. اسراف یعنی چی؟ تندروی. هر افراط و تندروی که با من کردن تو رفتارشون. او زیعاه لی من حق، هر حقی که پدر مادر از من چیکار کردن؟ همینایی که خوندیم، تضییع کردن. او قصرا بی عنه من واجبن، حالا حقوق گاه مستحبن گاه واجب، اما هر تقصیری که در حقوق واجب من و کوتاهی که در حقوق واجب من دارن، خدایا دارند اینها، اما من الان به جایی رسیدم که در قبال محبت ها به احسانشون وقتی نگاه میکنم و حبته لهما، تمام این کوتاهی ها و حقوقشون رو بهشون بخشیدم. و حبته لهما، هبه بخششه رایگانه، عوضی هم نمیخوام خدایا. و هم تو حولم و جد تو بهی علیه ما، کریمانه باشون، با جود برخورد میکنم، بهشون میبخشم، اصلا بخشش رایگان، جود میبخشم بهشون اصلا. نه تنها این، بلکه و رقب تو الیک فی وضع طبعته انهما، خدا میدونم اگر اونها به من ظلم میکردن، والدینم کوتاهی در حق من کردن، هر رفتار سوء، اسراف و ظلمی تبعاتی و پیامدهایی داره و متاسفانه این پیامد دامن والدین من رو میگیره، ولو در حق کی بوده؟ فرزندشون بوده. لذا از تو طلب میکنم، چقدر زیبا هم عبارت رو میگن، رقب تو الیک، رقب تو الی به معنای تضرع تو انده، خدای به درگاه تو تضرع میکنم که اون تبعات پیامدهایی که تو رفتار والدینم به من بوده به عظمت خودت وضع کن از اونها، یعنی بردار، و اگر جوری با من رفتار کردن که مستوجب این بودن، خودت به بزرگی خودت اون تبعات رو از والدینم بردار. حالا چرا حضرت این جمله رو میگن؟ فانی لا اتهمهما علی نفسی، چون من نمیتونم اینها رو تو نفسم متهم کنم، نمیتونم. جملات بسیار زیبایی رو میگن که یه فصل نوعی است در کلام حضرت که باید انشاءالله خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو با همین لطافت بیان وجود و مبارکشون فردا شب پیگیری کنیم و خدمت بزرگواران مطرح شد. یه دعا و اشارت پروردگارو از این زیبا سخنان حضرت و این سرمشق رفتاری والدین با فرزندان و فرزندان با والدین، ما رو بهرمند و برخوردار بگردان و این آموزه های زیبایی رو به گوش جان و دل من بنشان.